دوستان عزیز خیلی خیلی خوش آمدید. از جناب قدس بسیار متشکریم که دعوت محفل سانتا مونیکا رو قبول کردن و تشریف آوردن که مدتی رو با ما باشن. در ضمن شروع برنامه رو با دو تا مناجات آقای قهرمانی و خانم مقدس براتون. اول آقای قهرمانی، مرسی.
ای مولای شفوق و حنون، از ملکوت ابهایت نظری به حال این پروردگان ید نایت تفکن و حزب مظلومت را قوت و شهرتی ده. آتش فرقت و حرقتت بنشان و به ماء معین هدایت من علالت تسکین و تخفیف ده. قلوب پژمرده دوستان را به بشارتی جدید مشروف کن و بنیان مجید امرت را در آن اقلیم مقدس استوار و مرتفع فرما. هر مشکلی را به ید قدرت رفع کن و وحشت و اضطراب را به آسایش دل و جان تبدیل ده. آشفتگان رویت را به تحقق آمال تسلیت بخش و این آوارگان مستمند را در کهف حراست و حمایت محفوظ بنده آستانه.
خب الله پروردگارا مهربانا، این جمع توجه به تو دارند، مناجات به سوی تو نمایند، در نهایت تضرع به ملکوت تو تبتل کنند و طلب عفو و غفران نمایند. خدایا این جمع را محترم کن، این نفوس را مقدس نما، انبار
هدایت تابان کن قلوب را منور فرما، نفوس را مستبشر کن، جمیع را در ملکوت خود داخل فرما و در دو جهان کامران نما. خدایا ما ذلیلیم عزیز فرما، عاجزیم قدرت نایت فرما، فقیریم از کنز ملکوت غنی نما، علیلیم شفا نایت کن. خدایا به رضای خود دلالت فرما و از شؤون نفس و هوا مقدس دار. خدایا ما را بر محبت خود ثابت نما و بر جمیع خلق مهربان فرما، موفق بر خدمت عالم انسانی کن تا به جمیع بندگانت خدمت نمایی، جمیع خلقت را دوست داریم و به جمیع بشر مهربان باشیم. خدایا تویی مقتدر، تویی رحیم، تویی غفور و تویی بزرگوار.
جان که جا هست، این جناب روحانی شما چرا اون عقب تشریف بردید؟ خب الله پاک خدمت همه دوستان عزیز، سروران گرامی، احتیاجی به بلندگو نیست، صدا میرسه؟ خب الحمدلله از دعوت محفل مقدس روحانی سانتا مونیکا تشکر میکنم. با وجود عدم قابلیت دعوت کردند، دیگه ما مجبوریم گوش کنیم دیگه، اگه گوش نکنیم دیگه واویلا. به شما عرض کنم مطلبی که برای امشب در نظر گرفت، دو تا لو هست، لابد با خبر هستید، یکی از الواح کوتاه حضرت بهاءالله هست و دومی یکی از الواح کوتاه حضرت عبدالبها، که بعضی از دوستان که در اینجا تشریف دارند به هر صورت براشون خونده شده و در جریان هستند، ولی خب تکرارش شاید بیشتر ما رو در واقع به حرکت در بیاره، به جنب و جوش واداره. این لوح اول، حالا اگر دوستانم این لوح داشته باشن همراهشون، بله بهتری که شو. اول یک بار میخوانیم و بعد توضیحاتش رو جمله به جمله بند به بند. خب الله ای و گم اصحاب نار باش و اهل ریا مباش، کافر باش و ماکر مباش، در میخانه ساکن شو و در کوچه تزویر مرو، از خدا بترس و از ملا مترس، سر بده و دل مده، زیر سنگ قرار گیر و در سایه تحت الحنک مأوا مگیر. این است آوازهای نی قدسی و نغمات بلبل فردوسی که جسدهای فانی را جانی بخشد، جسم ترابی را روان و روح مسیحی دهد و نور الهی بخشد و به حرفی عالم فانی را به ملک باقی کشد. 2-5-1 این لوح مصدر به هوالله. مصدر اصطلاحی است، یعنی بالای نوشته، با صدر نوشته، موقع که یه مطلبی هست، حالا عبارتی یا یه کلمه ای هست، اون وقت میگن که اون لوح مصدر هست به اون کلمه. در اینجا هوالله، ما اصطلاحا میگوییم لوح مصدر به هوالله و با مطلع ای و گم، یا ای بگم یا بگم، از آثار حضرت بهاءالله نازله در ادرنه با امضای 2-5-1 در بیان برخی از اصول اخلاقی و معنوی و عرفانی آیین بهائی. البته تو پرانتز عرض کنم یه موقعی در یه جلسه به کسی داده شد که این لوح رو بخواند، گفت ای بگم، بعد یکم از اون ته گفت ای بگو، هر چه دلت بخواد بگو، نگران نباش. خواهی گفتن در یه جلسه برای استفسار خاطر هست، نگران نباش. مناجات میخونده شخصی رسید به این جمله مناجات، این طور خون که زنب این عبد اعظم زنوب، بعد یکم از اون ته سالون گفت بله خیلی هم درازه. آقا میدونی زنب یعنی دم، زنب یعنی گناه. حالا در مناجات این زنب این عبد اعظم زنوب یعنی گناه این بنده بی گناه اعظم ظلم، ولی زنب خونده که هم گفت بر خیلی هم درازه زنب. امضای حضرت بهاءالله در ذیل این لوح مبارک عدد 251 است که منزله امضا در پایان آثار و الواح نازله در اواخر ایام بغداد و اوایل سالهای اولیه دوره ادرنه آمده است. مراد از اون کلمه از این عدد در واقع 251 بها هست. به 251 به حساب حروف ابجد موقعی که حساب کنن. البته ناگفته نماند که سج و امضای حضرت بهاءالله روی مهر یا خاتمهایشان در زیر الواح و آثار در زمان زندگانی بیش از 10 گونه بوده. از جمله این 10 گونه ها حسین علی امضای حضرت بهاءالله زیر برخی از الواح 251 که عرض کردم خدمت، امضای دیگر بهاءالله، امضای دیگر انل فرید الغریب المظلوم المسجون، این هم یکی از امضاهای هیکل مبارک بوده. امضای دیگر برای نمونه از سجن لله الواحد المختار، از سجن لله واحد المختار، این هم یکی از امضاهای هیکل مبارک. اما مسئله بگم، بگم یا بگم ترکیست، مخفف بیگم یا بیگم، معانی مختلف داره. ملکه، مادر ملکه، زن نجیب و خاتون محترم. میگویند این کلمه بگم یا بگم مؤنث یا تأنیث کلمه بیگ هست برای مردان، لقبگونه ایست که در آخر اسم زنان آید برای ادای احترام. مثلا میگوییم فاطمه بگم یا فاطمه بیگم. زنان ارجمند، خانم، خاتون، بانو. بیگ یا بیگ، بیک یا بیک، ترکی، کلمه ایست مذکر برای مردان، عنوانی که به شاهزادگان و نوجبا داده می شد، امیر قبیله فرمانده سپاهی. خلاصتاً بگ یا بک، ترکی، مذکر، مخفف بگ و بک، شریف، امیر، بزرگ، رئیس، خان و غیره که عنوانی بوده برای بزرگان در ممالک اسلامی، مثل یوسف بگ یا یوسف بک، و ضمناً عنوانی بوده برای ادای احترام به کسی میخواستن احترام بذارن. حالا در این لو شاید جزء دوم نام مخاطب است. برای مثال محمود بگ و میم ضمیر مفرد متصل است، مخفف من، یعنی ای بگ من، بدون آوردن نام او. اسمش بوده مخاطب یوسف بگ، ولی یوسف رو نیاوردن، فرمودن بگم یعنی بگ من، و از سوی دیگر شاید هم مخاطب زنی از مؤمنان بوده، آن هم بدون آوردن نام او، برای مثال فاطمه بگم، زهرا بگم. حالا معلوم نیست که این لوح در واقع به اعزاز مردی بوده یا زنی بوده که از قلم علا نازل شده. خب می فرمایند ای بگم، ای بگمن یا ای خانم، اصحاب نار باش و اهل ریا مباش. این اصحاب نار در واقع در لغتنامه ها اینطور آمده، اهل دوزخ، جهنمیان در واقع، دوزخیان. این اصطلاح از آیه‌ای در قرآن گرفته شده. مضمون این آیه این هست: و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را نپذیرفتند و انکار کردند، آنان دوزخی‌اند و جاودانه در آن ماندگار. حالا عربیش هم میخونیم که والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. حالا از به حالا جا میفرمند که اصحاب نار باش، عیبی نداره، ولی اهل ریا مباش. ریا درویی، تظاهر به تقوا و پرهیزکاری و نیکوکاری و پاکدامنی. خود را پاکدامن و پرهیزکار جلوه دادن برخلاف حقیقت. پس می فهمیم که اصحاب نار باش، عیبی نداره، ولی اهل ریا مباش. بعد می فهمن کافر باش و ماکر مباش. کافر باش یعنی مانند شیطان، که خداوند پس از آفرینش آدم فرشتگان را امر به سجده به او کرد و همه کردند به جز او، که تکبر ورزید و خود را بالاتر دانست و از فرمان خداوند سر پیچید و در نتیجه از زمره کافران به شمار آمد. ولی تو پرانتز عرض کنم، این شیطان مثل این که میدونسته که این بشر چه آفریده هستش، او خبر داشته، مثل که خود خدا جای نگیره ولی تو پرانتز باشه. خب موقعی که حالا آدم و حوا رو خداوند کاری نداریم بیرون انداخت، اینا زاد و ولد کردن و اینها، بعد در تورات آمده است که خداوند پشیمان شد از این خلق آدم. شیطان خبر داشت که چی خلق کرده، ولی خدا آدم بس که اون موقع خبردار نبود. حالا البته این نظام بودش. خب و چون این بود که به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده برید، آنگاه همه سجده بردند جز ابلیس، که سر کشید و کبر ورزید و از کافران شمرده شد. خب می فرمایند کافر باش، نبی نداره، ولی ماکر مباش، یعنی هیلگر مباش، حریف کار مباش، نیرنگ باز مباش، حق باز مباش، فریبنده مباش. بعد می فرماین در میخانه ساکن شو و در کوچه تزویر برو. میخانه که همه ما میدونیم کجا هست و رفتیم و بالاخره یعنی رفتند، منظورم بود رفتند، ما نرفتیم. جایی که در آن شراب فروشند.
آقای قدس شما دارید ضبط میدشید و حواستون باشه.
نه حالا بعدا اسلام کنه. حالا یا اصلا میداریم کنار، نگران نباشید. محلی که در آن باده نوشند، هم باده شراب فروشند هم باده نوشند. این کلمه میکده خیلی زیبا هست برای این جا، میکده فرهنگ فارسی مهین. در میخانه ساکن شو در کوچه تزویر مرو. تزویر، حیله، مکر، فریب، ریا، حقبازی، دروغ پردازی. حافظ میگوید در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند. خیلی زیبا واقعا گفته حافظ. باز میگوید حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. این اشاره حافظ در واقع به مجتهدین و در واقع فقها هست که اون گروهی که در واقع ناپارسا هستند، از پارسایی برخوردار نیستند، که این قرآن رو در واقع دامی درست نکن، دام تزویر که سر مردم رو کلاه بگذاری. شاعر دیگری به نام همای اصفهانی میگوید می بخور منبر بسوزان، آتش اندر خرقه زن، ساکن میخانه باش و مردم آزاری مکن. خیلی زیبا واقعا. می بخور منبر بسوزان، آتش اندر خرقه زن، خرقه درویشان و در واقع فقها و زاهدان، و ساکن میخانه باش و مردم آزاری من. بیت دیگری از حافظ میگوید واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میرسند آن کار دیگر میکنند. در گلستان سعدی در باب اخلاق درویشان این حکایت در این مورد در این باره آمده. میگوید این نوشته است زاهدی مهمان پادشاهی بود، چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت او بود، و چون به نماز برخواستند بیشتر از آن کرد که عادت او. تا چی بشه؟ تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند. یا به به عجب آدم پارسایی هست، خداپرستی هست. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، کین ره که تو می روی به ترکستان است. چون به مقام خیش آمد، یعنی به منزلش آمد، حالا یا مقام در فارسی هر دوش رو، جایگاه، محل زندگانی، سفره خواست تا تناولی کنه. را از دربار پادشاه آمده بعد از نهار و اینها. پسری صاحب فراست فراست پوشیا گفت ای پدر، باری به مجلس سلطان در طعام نخوردی؟ در مجلس سلطان طعام غذا نخوردی؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آمد. گفت نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. اون نمازی هم که اونجا خیلی هم خوندی فوت شده است. دو مرتبه باعث چی کار کنی؟ به نماز بپردازی. بعد می‌فرمایند از خدا بترس و از ملا مترس. ای جهلای معروف به علم، چرا در ظاهر دعوی شبانی کنید و در باطن ذئب اغنام من شدید؟ کلمات مکنونه مثل شما مثل یا مثل مثل میگیم که با عربا هر دوش جنگ و دعوا رخ نده. مثل شما مثل ستاره قبل از صبح است که به ظاهر دری و روشن است و در باطن سبب اضلال و هلاکت کاروانهای مدینه و دیار من است. از خدا بترس و از ملا بترس. یعنی آدمی باید تنها از خدا بیم و حراس داشته باشد که مبادا گفتار و رفتار و کردارش مخالف رضا و خوشنودی او باشد. اما از ملا که اشاره به علما و فقها و ارباب و عمائم و زهاد و اهل تصوف و عرفان است، ترس و واهمه ای در دل نداشته باشد. در این بیان شاید مراد حضرت بهاءالله از خدا بترس و از ملع نترس، مترس. این هم امکانش هست چون نمیدونه ملع تشدید داشته یا نداشته، که مرادشون این هست یعنی از خلق مترس. یعنی از خلق مترس در بیم و حراس داشتن از خداوند، یعنی از اینکه از خداوند ترس و واهمه داری در امور زندگانی، این باعث نشه که از خلق بترسی، واهمه داشته باشی. تو از خدا واهمه داری، هیچ نگران خلق نباش. امکان داره این معنی هم باشه، ملع، گروه. بعد می‌فرمایند سر بده و دل مده. سر دادن معنی جان فدا کردن، جان بازی کردن. سر بده و دل مده. به مجاز یعنی در راه محبوب جان باز و خود را فدا کن و با ستمگران هم دل و هم داستان مشهور. حضرت بهاءالله در لوح به اعزاز و در پاسخ به عریضه میرزا عبدالله درویش شاعر از باقیان و متخلص به قوقا در این زمینه از جمله چنین می‌فرماید. می‌فرمایند ای قوقای عشق، سخن جان را به گوش جان بشنو، تا در سبیل جانان جان و دل در بازی و در کوی دوست سر اندازی، تا بی سر سر افرازی و بی دل بخروشی و بی خمر بجوشی و بی لسان به سروش آیی و از این گلخن ظاهری به گلشنهای عز الهی میل فرمایی. در اینجا مراد و مقصود حضرت بهاءالله این است که ای قوقای عشق، سخن از جان و دل برآمده مرا از صمیم دل و جد جان بشنو، تا در ره جانان جان و دل بشنو تا در ره جانان جان و دل در بازی و در کوی دوست سر اندازی، تا بی سر بلند سر بلند شوی و بی اختیار بانگ و فریاد براری و شراب ناخورده به جوش و خروش آوی و در عین خموشی این نغمه و آواز آغاز نمایی و به زبان حال بگویی. سر نهادیم به سودای کسی که این سر از اوست، نه همین سر که تن و جان و جهان یک سر از اوست. من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر، آنچه پروانه سوخته را در پر از اوست. بعد می‌فرمایند این دو بیت از میرزا عبدالوهاب اصفهانی متخلص به نشاط، از فاضلان و شاعران و خوشنویسان قرن 13 هجری قمری. بعد می‌فرمایند زیر سنگ قرار گیر و در سایه تحت الحنک مأوا مگیر. زیر سنگ قرار گرفتن اشاره به مردن و از بین رفتن است و فنا و نابودی. حنک یعنی چانه، زنخ گلوگاه، تحت الحنک یعنی زیر چانه، و مراد از تحت الحنک پیچی از امامه یا عمامه به زبان فارسی، عرب ها میگن امامه، که فقها از زیر زنخ یعنی از زیر گلو گذرانیده به سر پیچند. فرهنگ فارسی معین معمول زهاد است، زاهدان، که یک پیچ امامه یا عمامه از تحت حنک گذرانده به سر پیچند. دنباله امامه که از یک سوی به زیر حنک گذرانند و از دیگر سوی به دوش افکنند. در واقع این تحت یعنی حنک در واقع یا تحت الحنک که همین امامه که زهاد و زاهدان و فقها و واعظان و به سرشون میذاشتن، در واقع علامت بزرگواری. در واقع رکنای کاشانی میگوید هرگز نشدم به سوزنی بار کسی، هرگز نشدم به سوزنی بار کسی، وین دیده ندوخت چشم بر یار کسی. صد شکر که در جهان نبستم هرگز تحت الحنکی به قصد دستار کسی. خیلی قشنگ بار برای که کلاه کسی رو بردارم، یعنی این تحت الحنک نبستم بسن. صد شکر که در جهان نبستم هرگز تحت الحنکی به قصد دستار کسی. صاحب تبریزی چی میگوید در این زمینه؟ میگوید هیچ کس منکر تحت الحنک واعظ نیست، هیچ کس. این قدر هست که چسبانتر از این می باید، یعنی چسبانتر باشه که خفه بشه، در واقع دیگه زیاد حرف نزنه. این قدر هست که چسبانتر از این می باید. شاعر دیگری به نام تأثیر، تأثیر شاعر، میگوید واعظ این سنت تحت الحنکت چیست؟ چانه بندیست که پر چانه بی جا نزنی. آره که بند کنم زیاد حرف نزنی. چانه بی جا زدن یعنی سخن بیهوده و بیمایه گفتن، در واقع حرف مفت زیاد زدن. و سرانجام فرمان این است، این نصایح و این پندها و اندرزهایی که در اینجا فرمودن آوازهای نی قدسی و نغمات بلبل فردوسی که جسدهای فانی را جانی بخشد و جسم ترابی را روان روح مسیحی دهد و نور الهی بخشد و به حرفی عالم فانی را به ملک باقی کشد. در این بیان به مجاز مراد حضرت بهاءالله از نی قدسی و بلبل فردوسی مظهر ظهور الهی در این زمان، یعنی خود آن حضرت است، و مقصود از آوازهای نی قدسی و نغمات بلبل فردوسی پیامها، اندرزها، رهبریها و راهنماییها است که نایی یعنی خداوندگار از طریق مظهر ظهورش به گوش آدمیان میرساند و آنان را روح و روان تازه میبخشد و از نفخه و دم جان بخش قدسی برخوردار میسازد و جهان فانی را آینه جهان باقی می‌گرداند. خب این هم خلاصه‌ای بود در توضیح این مطالبی که حضرت بهاءالله در این لوح ای بگم ناظر فرمودند. بله
تیکه آخر
آخرشو نگو. بله این همین بود که عرض کردم بعدم با امضا تمام میشه. تو در واقع در این بیان، همین بیانی که فرمودند آخر مرادشون این هست، این مقصود آوازهای نی قدسی و نغمات بلبل فردوسی، این پیام‌ها، اندرزها، رهبری‌ها، راهنمایی‌ها که ناهی یعنی خداوند از طریق مظهر ظهورش که نی هست در اصطلاح به گوش آدمیان می‌رساند و از نفخه و دم جان بخش قدسی برخوردار می‌سازد و در نتیجه جهان فانی را آینه جهان باقی می‌گرداند. این است که اینجا می‌فرمایند و به حرفی عالم فانی را به ملک باقی کشد، یعنی در واقع آینه جهان باقی گرداند این ملک فانی و گذران. خب به شما عرض کنم، نمیدونم بخواید یه بریک کوتاهی
میل خودتون
هر طوری که صلاح هست، نه دنباله
اجازه سوال هست
جناب قدسی، میپرسم میتونم سوال بکنم؟
بله بله خواهش میکنم.
این امضای مبارک 251 خوندیم درسته؟
بله بله 251.
چرا از طرف راست خوندیم عددو؟ مگه عدد نیست؟
بله آخه 251 برای اینکه بها هست، بها
ما
به
چون بها هست
بها هست
به این صورت نوشته شده
به کنی.
خب از فارسی چون عدد رو همیشه از چپ میخونیم دیگه،
اینطور به دو هست، هه پنج هست، الف یک
میشه
بها،
میشه بگیم 251
نه؟ ما بر دو جانشین به پنج جانشین
هست، ولی حرف خوندن راست به چپ ها دارم میگم آره. برای که عدده ما معمولا چپ به راست عدد رو میگم
آره. تا حالا زیاد به حساب توجه نکنید، برای اینکه 152 اگر بخونیم.
نه میخوندیم 251.
نه
150.
چون اینطور نوشته شده.
اینطور
نوشته شده.
اول از همه است. بعد از این
بها
اینطور درست اینطور نوشته شده. یعنی خود حساب حالات 251 نوشتن امضا رو.
سوال من دارم، تحت الحنک یعنی
آخوندها
رو
مخصوص یعنی زاهدین و آخوندها و فقها و نباقه زیر سنگ قرار گیر و در سایه تحت الحنک مهبا آمد. خب پس
به نظر میاد که میخوان هم ادامه
باش وقت یاد دکتر خانم یه دو بیت شعر بودن راجب تحت الفنک بخونی چه اشکالی داره؟
از حضرت طاهر است میفرمایند دیگر ننشیند شیخ بر مسند تزویر، دیگر نشود مسجد دکان تقدس، ببریده شود رشته تحت الحنک از دم، نه شیخ به جا ماند و نه زرق و تقدس. تدلس یعنی هیلگری و حقبازی.
جناب مخلص خواستم خاطر این مناجات رو بیت العظم ترجمه کردن 1984. دفعه اول فهمدم ملع، بعد از هبان پیشنهاد کردن که ملع نیست ملا، بعد چاپ بعدیش بیت العظم خوال ما ملا خوشن ما ملا، این دوتاش در دکتر احبا هستن.
خب بر همین هر دو استرا گونه شو عرض کردم که ملا میشه خوند هم ملع میشه خوند، هم از ملا نترسید هم از ملع هم نترسید، برای اینکه بگن
تو ملع ملا هست ولی تو ملا ملع نیست.
آه بله شانس آوردیم که خانم مقدس مفسر قرآن نشدن. خب به شما عرض کنم که بله مطلب بعدی درباره سخنی درباره لوح حضرت عبدالبها مصدر به هوالله را روشن مصدر به هوالله و با مطلع ای بنده حق همتی بنما و دامنی به کمر زن و قصد مقامی بلندتر از افلاک نما. ای بنده حق رخش سری حاضر، میدان وسیع موجود، گوی سعادت در پیش و چوگان عنایت در دست، وقت جولان است و ربودن گوی از میدان. البته اگر جولان هم بخونیم ایرادی نداره، جال یجول و جولانن و جولانن. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، بشتاب بشتاب که وقت تنگ است و آهنگ مطرب نزدیک به انتها. اگر در این بزم کف نزنی دف نزنی، آواز نخوانی و شهناز بلند نکنی، دیگر در چه زمان مخمور و مست گردی؟ و البها علیک عبدالبها عباس. خب می‌فرمایند ای بنده حق همتی به نما و دامنی به کمر زن. دامن به کمر زدن یعنی آماده و مهیا و عازم شدن برای انجام کاری، آماده شدن، عزم به انجام کاری کردن، دامن به کمر زدن. پس ای بنده حق، همتی به نما و دامنی به کمر زد. قصد مقامی بلندتر از افلاک نما. افلاک مفرد آن فلک، در لغت به معنای چرخ، گردون، کره، سپهر و آسمان آمده است. قدما مجموع عالم را متشکل از عالم سفلی یا سفلی و عالم علوی یا علوی برشمردند. به عقیده قدما مجموع عالم یک کره است به صورت یک پیاز که افلاک آن مانند ورقه یا پوسته هایی روی هم یکی پس از دیگری و تو در تو قرار گرفته اند و مرکز آن مرکز زمین است. این اعتقاد قدما بود. عالم سفلی از چهار فلک یا کره تشکیل می شود: فلک خاک، فلک آب، فلک هوا یا باد، فلک آتش یا نار. این چهار فلک یا کره را افلاک اربعه یا چهارگانه و عناصر اربعه و همچنین عالم کون و فساد و امهات اربعه نامیدند. چه اصطلاحاتی برای این چهار فلک در واقع؟ امهات اربعه یعنی مادران چهارگانه. عالم علوی را هفت فلک یا افلاک سبعه یا آباء سبعه و همچنین نه فلک یا افلاک تسعه نهگانه برشمردند که از پایین به بالا عبارتند از فلک قمر، فلک عطارد، فلک زهره، فلک شمس، فلک مریخ، فلک مشتری، فلک زحل و فلک هشتم را فلک ثوابت می گفتند که همه کواکب و ستارگان ثابت در آن قرار دارند و فلک نهم را فلک الافلاک یا فلک اطلس یا فلک اعظم یا سپهر برین می خواندند که آسمان همه آسمان هاست و بر همه افلاک اعم از علوی و سفلی محیط است. به گفته شاعر خطاب به انسان میگوید ای که نتیجه چهار و هفتی، اشارش به امهات چهارگانه اربعه و آباء سبعه پدران هفتگانه، یه ای که نتیجه چهار و هفتی، زین هفت و چهار همیشه در تفتی، یعنی همیشه در سوز و گداز هستی و یه در ناراحتی و نگرانی هستی. مفسرین اسلامی اعم از شیعه و سنی در تفسیر آیه اول سوره اسراء در قرآن که می‌فرماید این مضمون فارسیش: پاک و مقدس است خداوندی که شبی بنده‌اش محمد را از مسجد حرام به مسجد اقصا که پیرامونش را مبارک گردانیده ایم روانه ساخت تا برخی از آیات و نشانه های خود را به او نشان دهیم. به راستی اوست شنوا و بینا. در این آیه در واقع چگونگی رفتن پیامبر اسلام را از مسجد الحرام یعنی مکه به مسجد الاقصا یعنی بیت المقدس اگه بگیم یا بیت المقدس یعنی اورشلیم و موضوع معراج به سوی آسمان و گذشتن از افلاک و در آمدن به درگاه والای پروردگار در بالای آن و مخاطب گردیدن از سوی خداوندگار به بیان یا محمد انت الحبیب و انا المحبوب و لولاک لما خلقت الافلاک را به تفصیل شرح و بسط دادند. حالا در این لوح مبارک خواسته حضرت عبدالبها از مخاطب به طور خصوص و از همه احباب به طور عموم از عبارت قصد مقامی بلندتر از افلاک نما، یعنی آهنگ جهان روحانی که آن سوی جهان مادی و ماورای عرصه امور دنیویست نما یا نمایید. به سخن دیگر به فرموده حضرت بهاءالله در کلمات مکنونه ای پسر از در سبیل قوس شالاک شو و بر افلاک انس قدم گذار، قلب را به سلقل روح پاک کن و آهنگ ساحت لولاک نما. در این گفتار مراد حضرت بهاءالله از ساحت لولاک درگاه والای پروردگار است. البته در اون آیه اگر یادتون باشه لولاک یعنی اگر تو نبودی. حالا خداوند یا گفته یا گردنش گذاشتن که گفته نمیدید، ما که نبودیم اونجا. آقای پیامبر رفت از این افلاق گذشت و دیگه با همه پیامبران ملاقات کرد و مثلا اگه یادتون باشه به آسمان چهارم در واقع که رسید از افلاق سبعه و دید که حضرت مسیح اونجاست، تعجب کرد که حضرت مسیح چرا در فلک چهارم اونجا موندگار شده، بقیه همه در فلک هفتم هستن. بعد معلوم شد که موقعی که حضرت مسیح می آمده به عالم بالا یه سوزن همراهش بوده، اینطور که نوشتن و گفتن یه سوزن همراهش بوده به خاطر یه حالا سوزن. حالا دلیلش هم این بوده که مادر مریم در واقع خیاط بوده، چون این بوده حالا این سوزن کجاش بوده الله اعلم نمیدونه. و به خاطر همین لولاک انت الحبیب ای محمد انت الحبیب و انا المحبوب لولاک لما خلقت الافلاک. حالا خداوند همه افلاک رو خلق کرده بود، حالا نمیدونیم چرا اونجا دوان این بیان رو فرمود نفهمیدیم. اگه تو نبودی این افلاک رو خلق نمیکردیم، درکه خلق کرده بود. و به خاطر همین این در عرف اسلامی لقب سید لولاک به پیامبر داده شده، سید لولاک. حالا اینجا در کلمات مکنونه در واقع حضرت بهاءالله توجیه کردن مراد از ساحت لولاک یعنی درگاه والای پروردگار است. بعد می فرمند ای بنده حق رخش سریع حاضر. رخش در لغت معنی اسب است به طور عموم و نام اسب رستم دستان است به طور خصوص. در این بیان حضرت عبدالبها رخش سریع حاضر به مجاز یعنی رخش پرشتاب و تند روی نصرت و تأیید حضرت بهاءالله ویژه به خدمت برخواستگان حاضر و آماده و مهیاست. حضرت بهاءالله در کتاب اقدس می فرماید، مضمون فارسیشو بخونم، می فرماید بگو ای مردمان هرگاه ملکوت ظهور و پیداییم غایب و پنهان گردید و امواج دریای گفتارم به سکوت و سکون گرایید، اضطراب و پریشانی شما را فرا نگیرد. اشاره به سودشون می‌فرماید. همانا در ظهور و پیداییم حکمتی است و در غیبت و پنهانیم حکمت دیگر که جز خداوند یکتا و دانا کسی از آن با خبر و آگاه نیست. و ما شما را از افق ابها می‌بینیم و کسانی را که بر نصرت و یاری امرمان بپاخیزند با سپاهیانی از ملاء اعلا و گروه‌هایی از ملائکه مقربان نصرت و یاری می‌دهیم. مراد از این رخش سری در واقع این است. رخش سری آماده است. حالا میدان وسیع موجود. مراد از میدان وسیع به مجاز عرصه پهناور جهان و جهانیان است. گوی سعادت در پیش. گوی گلوله است که از چوب سازند و با چوگان بازی کنند. در این بیان حضرت عبدالبها مراد از گوی سعادت به مجاز گوی خدمت به آستان حضرت بهاءالله و تبلیغ و انتشار امر اوست که مایه سعادت و نیکبختی و نیکفرجامی برای مؤمنان خدمتگزار در این جهان و آن جهان است. چوگان عنایت در دست. چوگان چوبی که دسته آن راست و باریک و سرش کمی خمیده است و بدان در بازی مخصوصی به نام چوگان بازی سواره یا پیاده گوی زنند. توضیح آن که چوگان بازی گونه مسابقه و به سخن دیگر پیشی گرفتن از یک دیگر میان دو یا چند نفر در کاری است. برای مثال در دویدن، کشتی گرفتن، اسب تازی، تیراندازی. در این بیان حضرت عبدالبها مراد از چوگان عنایت به مجاز چوگان لطف و احسان خداوندگار یعنی آیین و تعالیم و فرامین حضرت بهاءالله هست که مؤمنان از آن بهرمند و برخوردارند. ربودن گوی از میدان یعنی پیشی و سبقت گرفتن از دیگران و پیروزی در این مسابقه روحانی و رسیدن به کامیابی و توفیق هرچه بیشتر در انجام خدمت به آستان حضرت بهاءالله و تبلیغ و انتشار آیین او در پهنه این جهان است.
ببخشید قسمت وقت جبلانه است و نگفتید.
بله
وقت جبلانه است و نگفتید.
یعنی چی منظورشون؟ بلندتر بگید.
وقت جبلانه است.
وقت جبلانه یعنی
منظورشون چیه؟ از اون
وقت حرکت هست. زمان زمان تاخت و تاز و جنبش و حرکت هست. نگفتم اینو ببخشید. بعد میفرمایند من آن چه شرط بلاغه است ما تو میگویم. این گفته مصرعی از یک قصیده سعدی سخن سرای شیراز است که چند بیت آن از این قرار است. میگوید توانگری توانگری نه به مال است پیش اهل کمال، که مال تا لب گور است و بعد از آن اعمال. من آن چه شرط بلاغه است با تو میگویم تا تو خواب از سخنم پند گیر و خواب ملا ناراحت بشی، من حرف هم میزنم. حالا از سبب ها تخفیف دادن دیگه، این مصرع دومش رو نفرمودن. محل قابل و آنگه نصیحت قائل، چو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال. به چشم و گوش و دهان آدمی نباشد شخص، که هست صورت دیوار را همین تمثال. این دیوارها میکشیدن، نقش میبستن پادشاهان و چیوچیو، مرادش این هست. ختام عمر خدایا به فضل و رحمت خیش به خیر کن، که همین است غایت الامال. یه از خدا میخواد که به فضل و رحمتش ما رو در واقع به آرزوهای بالا و والای ما برساند. این شرط بلاغ یعنی شیوه و رسم لازمه پیام رسانی، شرط بلاغ و ابلاغ. بلاغ یعنی پیام رسانی در واقع، تبلیغ، رسانیدن. ملال هم که یعنی آزردگی و رنجش. محل قابل یعنی جا و مکان و موقع و هنگام مناسب و مساعد و موافق. حسن مقال یا سخن نیکو و خوب. نیک گفتاری یعنی در واقع ما همه چیزایی که میدونیم نمیتونیم بگیم. یه عبارت عربی هست براتون بخونم: لا کل ما یعلم و یقال و لا کل ما یقال و هان وقت و و لا کل ما هان وقت و حضر اهل. این بیان در آثار حضرت بهاءالله، در آثار حضرت عبدالبها هم بارها آمده. این عبارت در واقع مراد حکمت هست و رعایت اوضاع و احوال. یعنی چی؟ ضرب المثل. یعنی همه آنچه دانسته بود گفته نشود و همه آنچه که گفتنی باشد وقت گفتنش نرسیده باشد و همه آنچه وقت گفتنش رسیده باشد شنونده در خور و شایسته‌اش حاضر و آماده نبود. بسیار ضرب المثل جالبی است در واقع، به خاطر همین در آثار مبارکه کرات آمده. لا کل ما یعلم و یقال و لا کل ما یقال و هان وقت و و لا کل ما هان وقت و حضر اهل. حضرت بهاءالله در لوح طب درباره حکمت چنین میفرماید. میفرماید: جمیع احبا را من قبل الله تکبیر برسانید. بگو الیوم دو امر محبوب و مطلوب است، یکی حکمت و بیان و ثانی الاستقامت علی امر ربکم الرحمن. از هم حکمت و دومی استقامت. هر نفسی به این دو امر فائز شد اندالله از اهل مدینه بقا محسوب و مذکور. چه که به این دو امر، امر الهی، ما بین عباد ثابت شده و خواهد شد. حالا حکمتش رو، دلیلش رو می‌فرماید: چه اگر حکمت و بیان نباشد کل مبتلا خواهند شد. اون موقع میرفتن تو توپخونه فرزن اونجا داد میزدن، ما بهایی هستی خونه همه شونه میگرفتن از بین میبردن، کسی باقی نمیموند. مرادشون این هست. در این صورت نفسی باقی نه تا ناس را به شریعه احدیه هدایت نماید. مراد از حکمت. و اگر استقامت نباشد نفس ذاکر مؤثر نخواهد. استقامت یعنی فرزن کسی داره کسی رو تبلیغ میکنه، بعد پاسداران برسن و بگیرنش، اگر بگه نه من نیستم و چی اون وقت اون شخصی که باش داشته مذاکره میکرده بگه نه بابا اینم حرف بی خود میزده. استقامت این هست، مرادشون این هست. و این که به حکمت و حفظ امر شده و میشود، مقصود این است که ذاکرین در عرض بمانند تا به ذکر رب العالمین مشغول گردند. لذا بر کل حفظ نفس خود و اخوان یعنی برادران جمع اخ لامر الله واجب و لازم است. و اگر احبا عامل بودند و آنچه مأمورند، حال اکثر من علال عرض به رضای ایمان مزین بودن. توبا از برای نفسی که نفسی را به شریعه باقیه کشاند و به حیات ابدیه دلالت نماید. هازا من اعظم الاعمال عند ربک عزیز المتعال. بخاطر همین در آثار مبارکه تبلیغ در واقع عمل اعظم هست، مهمترین عمل هست تبلیغ امر. و روح علیه و البها علیه. و حضرت عبدالبها در باره خدمت و مراعات حکمت چنین می‌فرماید. می‌فرماید ای سرگشته صحرای عشق، چون نصائم صبحگاهی در ریاض قلوب احبای الهی مرور نما. دلها به مثابه جان به یاد جانان زنده کن، و جسمها را به نفحه حیات ذکر ملیک اسما و صفات روان بخش. نعره‌ای بزن و فریادی از دل برآ، چوگانی بگیر، اسبی بتاز، گویی بزن، نغمه ای آغاز کن و ترانه ای ساز نما. با نفحه حق دمساز شو و آوازی در آفاق درافکن. جوشی بزن، شوری بیافکن، پیرهن چاک کن و چون گل صد برگ خندان در این گلستان جلوه ای نما. تا نفس باقی است جوشی ببخشید، وقت را غنیمت شمر و جان در راه جانان بسپر. عمرها به سر آید و جانها به لب آید، جز زیان و خسران چیزی نماند. و آخرش می‌فرمایند و حکمت را از دست مده، زیرا میزان است. حالا یک بند دیگه از بیانات حضرت عبدالبها درباره چگونگی حکمت در یکی از الواح چنین می‌فرماید: ای احبای خدا، صدا و ندایی و ای بندگان درگاه فغان و آهی، و ای عاشقان سوز و گدازی، و ای عارفان راز و نیازی. در الواح الهی ذکر حکمت گشته و بیان مراعات مقتضیات مکان و وقت شده. اشاره به همین مطالبی که قبلنم خوندیم. مراد سکون روحی و شؤون عنصری نبوده، بلکه مراد الهی این بوده که شمع در جمع برافروزد، نه در صحرای بی‌نفع. ماء فیض الهی بر عرض طیبه نازل گردد، نه عرض جرزه بی آب و علف. و الا خاموشی شمع را حکمت نتوان گفت و پریشانی جمع را علامت وحدت نتوان شمرد. افسردگی حیات و زندگی تعبیر نشود و ناتوانی و درماندگی هوشمندی و زیرکی نگردد. بعد در آخرش می‌فرمایند ایدکم الله یا احبا الله علل اشتعال به نار محبت الله. این این از خداوند می‌خواهند که شما را ای احبای الهی بر اشتعال و آتش محبت پروردگاری مؤید و یاری فرمایند. خب بعد می‌فرمایند بشتاب بشتاب که وقت تنگ است، آهنگ مطرب نزدیک به انتها. بیان حضرت بهاءالله عمرها چون برق می‌گذرد و فرق‌ها بر بستر تراب مقر و منزل گیرد، دیگر چاره از دست رود و امور از شهر. یه اون موقعی که در این سوار کشتی آن جهان میشیم، هرچی که همراهمون هست در واقع حکایتی است که روحی خانم در رساله که نوشتن که دیگه نمیتونیم به کشتی بگیم حالا صبر کن داره حرکت میکنه، ما بریم به یه مسواک یادمون رفته برداریم بیاریم. یه هرچی در اون چمدان هست همون هست، کارش نمیشه، به عقب نمیشه برگشت. یعنی بشتاب بشتاب که زمان حیات و زندگانی تنگ و کوتاه است و آهنگ و نوای مطرب فرصت و زمان نزدیک به پایان. و به فرموده ی حضرت بهاءالله در کلمات مکنونه ای بنده من از بند ملک خود را رهایی بخش و از حبس نفس خود را آزاد کن، وقت را غنیمت شمر زیرا که این وقت را دیگر نبینی و این زمان را هرگز نیابی. و همچنین در لوح عاشق و معشوق که همین بود که براتون خوندم چنین می‌فرماید چه شب‌ها که رفت و چه روزا. بعد می‌فرماید اگر در این بزم کف نزنی، دف نزنی، آواز نخوانی و شهناز بلند نکنی، دیگر در چه زمان مخمور و مست گردی. دف چنبر یا حلقه دایر شکلی از چوب که پوستی بران کشند و مغنیان و آوازخوانان و مطربان با انگشت بنوازند. سازی است که اساساً عبارت از قابی است، یک طرف یا دو طرفش پوست کشیده شده است و با زدن یا کشیدن انگشتان بر آن و در صورتی که مثلا دارای زنگ باشد با تکان دادن آن نواخته می شود. بر طبق روایات اسلامی نخست در شب زفاف سلیمان نبی با بلقیس ملکه سبا دف نواخته شد، چیزهای درست کردن الله یعلم، لغتنامه به خدا. و نیز گویند قوم بنی اسرائیل در مقابل گوساله زرین در غیبت حضرت موسی که به کوه طور رفته بود دف می نواختند، تبر، دهل. حالا البته در عرف اسلامی این ملکه سبا در واقع بلقیس با سلیمان پادشاه یهود ازدواج نکرده، در عرف اسلامی رو درست کردن رو اصلا، ولی در عرف یهودی از این کار در عرف یهودی من بیکار بودن این مفسرین اسلامی، این داستانا رو از خودشون در می آوردن. حالا کجا بودن؟ کجا بودن موقعی که حضرت موسی رفت به کوه طور و برگشت و این گوساله زرین رو ساختن و بهش سجده کردن؟ بعد این رو میگن اجل، گوساله به عربی اجل هست. اون به یکی گفتن که گوساله به عربی چی میشه؟ هرچی فکر کرد یادش نیفت، گفت میذارن بزرگ بشه اسمشو میذارن بقر. خب
اجل با
الف
یا با این؟
با این، با اینه، بله اجل، بله اجل. حالا در عرف این، در عرف اسلامی اون کسی که این اجل گوساله زرین رو ساخت در غیبت حضرت موسی، حضرت موسی رفته بود به کوه طور که فرامین و تعالیم الهی رو برای قومش بیاره، منتها رنگ گفته بود من میرم سیروس، اینطور که در حالا قرآن هم آمده، منتها سیروس به گذشت نیمد، در کردش پیدا نشد و شد 40 روز. به خاطر این 10 روز غیبت و یه شخصی به نام سامری که خودش از قوم یهود بود، منتها با حضرت موسی خیلی چیز نمیخورد. چی میگن؟ آش نمیخورد؟ آره؟ چای نمیخورد یا پیاده دوزا نمیخورد؟ آره؟ اون وقت بودی این گوساله رو درست کرد و تشویق کرد، و چون قوم اسرائیل هم قبلا در مصر گوساله پرست بودن دیگه، اونجا از این کارا میکردن. منتها در عرف یهودی برادر حضرت موسی این جریان رو درست کرد، علم کرد. ما نفهمیدیم چرا هارون برادر حضرت موسی همه کاره وزیر اطلاعات و نمیدونم بعد خارجه و نمیدونم چی و چی و حضرت موسی بود. خداوند او رو معین کرد که زبان سخنگوی حضرت موسی باشه، برای اینکه حضرت موسی اگه یادتون باشه شما بودید در کوه طور، جا هیچ چونه میزد با خداوند که نمیخواد پیغمبر بشه، گفت من زبونم بالاخره لکنت داره، چون در کودکی بچه که بود یه زغال آتشینی در واقع از توی منقل برداشته بود و گذاشته بود تو دهنش، این نوک به اصطلاح زبونش رو سوخته بود و نمیتونست درست حرف بزنه. حالا خواست از این را فرار و برقرار ترجیح بده و پیغمبر نشه. خداوند قبول کرد، من بابا آدم کشتم، حالا برم اونجا بگم من پیغمبر هستم، کی قبول میکنه؟ اون بعد اون داستان حالا معجزات و عصات بیانداز و دست در گریبانت ببر و رو از این حرفا کاری نداریم. حالا داستان این بود، این سازنده اجر و اصطلاح گوساله زرین در عرف یهودی و در عرف اسلامی. خب می‌فرمایند اگر در این بزم، یعنی در این بزم روحانی برای خدمت، فعالیت، تبلیغ، انتشار امر الهی، مراد از این بزم این هست، کف نزنی، دف نزنی، آواز نخوانی و شهناز بلند نکنی، دیگر در چه زمان مخمور و مست گردی. شهناز نام آوازی است که از آهنگ‌های موسیقی ایرانی است، گوشه‌ای از دستگاه شور است. در خاتمه این مطلب خدمتون عرض میکنم که چکیده گفتار حضرت عبدالبها در این لو این است که در سبیل آیین جهانی حضرت بهاءالله هر یک از ما شایسته است که فرصت را غنیمت شمارد و به سهم خود و به اندازه قدرت و توانایی خیش گامی بردارد و جنبش و حرکتی نماید و شور و قوغایی برانگیزد و موفق به خدمتی به آستانش شود تا آنکه مخمور و مست باده خوشنودی و مهر جمال او گردد و مصداق این بیان مبارک در کتاب اقدس که می‌فرماید قد تکلم لسان قدرتی فی جبروت عظمتی مخاطبا لبریتی انعمل حدودی حبا لجمالی. مضمون فارسی این بیان مبارک لسان قدرتم از آسمان عظمت و بزرگیم آفریدگانم را مخاطب ساخت و گفت به خاطر مهر و محبت به جمالم عوامر و احکامم را به جا آورید، نه به خاطر رفتن به بهشت و نرفتن به جهنم. این بیان مبارک در واقع این هست، فقط به خاطر چی؟ به خاطر مهر و محبت به جمال من عوامر و احکام مرا رعایت کنید و به کار بندید. و سلام علی من اتبع خدا.
من وقتی مناجات خودم میخونم به جای بنده ای بنده حق میگم سمین مقدر و بقیه شمید این مال منه.
به نظرم ایرادی نداره، من نگران نباشید. درسته که ارباب بعضی هاش در واقع به طور خصوص دیجه یک شخصی هست، ولی مراد در واقع خطاب به همه مؤمنان هستش، نه اینکه فقط اون شخصی که ترمیده
جو بزرم. این فلسفه معراج حضرت محمد با آسمان هفتم چی هست؟ چون که الان اینجوری ثابت می‌کنه که آسمان پنجم و تمام اول و دوم پنجم نداره. اگر علم فیزیک امروز این مسئله جواب چی میده در بیان این حضرت محمد که با آسمان هفتم رجوع کردن؟
به شما عرض کنم که ابتدای این مطلب موضوع آسمان ها عرض کردم که قدما این اعتقاد رو داشتن و این مفسرین اسلامی هم بر اساس این به اصطلاح اطلاعات این مسئله رو درست کردن. در قرآن این مطلب نیامده که حالا به آسمان اول و هفتم و نهم و از این حرفا مثلا. این یه حدیثی هست بگوین احادیث سنوه که احادیث در واقع میگویند قدسی، یعنی احادیثی که خداوند از طرف خداوند روایت شده. حالا کی اینا رو شنیده نوشته الله یعلم. نوع دوم احادیثی است که از پیامبر نقل شده. اینقدر حدیث هست از پیغمبر که حالا بیا و درستش رو از خود عایشه میگن هزاران روایت از پیغمبر داره، بقیه آدم ها رو کار نداره. بعد نوع سوم احادیثی که منسوب به ائمه اطهار هست. اون احادیث نوع دوم یا احادیث نبوی در واقع مربوط به پیامبر هست، احادیث سوم مربوط به ائمه اطهار است که در واقع پیروان نقل کردن. ولی این مسئله در قرآن نایمه. در قرآن تنها چیزی که هست این است که خداوند شبی پیامبر رو در واقع از مسجد حرام که مکه باشه حالا به مسجد اقصا که وجود خارجی هم در اون موقع نداشته، چون مسجد اقصا قرنها بعد درست کردن، اون موقع اصلا وجود خارجی نداشت، که مراد اورشلیم هست در واقع، یا معبد سلیمان که خب معبد مقدسی بوده در اونجا، تورات عصر تورات رو در اونجا نگهداری میکردن رو، ولی به اونجا برد. حالا جالب این هست که نمیفرماید ما خودشو مبارک گردانده، بلکه اطرافشو. حالا ما حالا خانم مقدس تفسیر میکنن که مراد از این آیه اطرافش یعنی حیفا و عکا رو مبارک گردانده. الذی بارکنا حولها، خودشو مبارک نکردیم، حولشو مبارک کردیم. اینم سوال است. بله.
پنجاه مایلی
رو دیگه بارکنا حولها. همین هست. وقت بعد دیگه مسئله رفتن به معراج، اینا روایات هست. حالا هر کسی طوری تعبیر و تفسیر کرده، عرفا این معراج و معراج روحانی تعبیر کردن. اینکه آیه قرآنی نیست، معراج روحانی. حتی گفتن که این از مکه به مدینه اورشلیم رفتن در یک لحظه، یک دقیقه اتفاق افتاده. در واقع این تعبیر روحانی هست، معراج روحانی هست، نه معراج جسمانی. یعنی که نگران نباشید و خیالتون راحت باشید.
جایی
های حضرت محمد هست روی سنگی که بله، حتی چه داستان ها. آقای گفتن که جبرئیل سر کلش پیدا شد، این رفرف رو آورد، اون حیوانی که حالا یه حیوانی بود مخلوط از اسب و شتر و گاو و گوسفند و از این حرفا، رفرف. اون وقت این رو آورد و بعد پیغمبر رفت سوارش بشه. این یه دفعه رفرف سرش رو کج کرد و به طرف پیغمبر، پیغمبر ترسید عقب زد. وقت جبرئیل آمد و بالاخره ساکت کرد این رفرف رو. اون وقت کمک کرد به پیغمبر که سوار رفرف بشه و بعدم رفت به بالا و اون رفرف. آره بعده در جاهای مختلف در و نوشتن که در آسمان هفتم حضرت موسی و ابراهیم و دیگه همه پیغمبران بودن به جز حضرت مسیح که گفتیم دلیلش سوزنی که همراهش بود بوده اونجا در آسمان چهارم گیر کرد و در اونجا حضرت محمد ایستاد و جلو و بقیه پیغمبرا و دیگه آدمایی که اونجا بودن پشتش نماز خوندند و می‌گفتن. حالا کی اونجا بوده که اینا رو تعریف کرده و نوشته؟ الله و یعلم.
چرا دیانت بهایی راجع به ملکوت ابهاللاهوت اونا اونجا، حالا شما این مسئله دانشمندا رو فرمودید، دیانت بهایی چه ارائه میده؟
بله، چون از بالا در آثارشون می‌فرمایند که ما اونجا نمیتونیم توجیه کنیم، تفسیر کنیم، تشریح کنیم که به چه صورت هست. یعنی از فهم ما در واقع توضیح و توجیه راجع به عالم بالا دور و برکنار هست. این
ولی چند تا عوالم داریم،
لاهوت، عالم لاهوت، اینا عوالم الهی هست دیگه. حالا در عالم بالا همه یه جا هستن، به یه جا هستن، منتها در سطوح مختلف به اصطلاح قرار دارن. مثل این عالم، این عالم چجور هست؟ همه با هم هستن، منتها